نوار شماره 271 سی قسمت سوم، کتاب هنر عشق ورزیدن نوشته اریک فروم، ترجمه پوری سلطانی با گفتاری از مجید رهنما.
از رهگذر همدردی با بیچارگان، عشق به برادر در آدمی پرورش می‌یابد و انسان ضمن عشق ورزیدن به خود نسبت به تمام کسانی که احتیاج به کمک دارند، نسبت به ناتوانان و ناایمنان عشق می‌ورزد. همدلی مستلزم عنصر دانستن و یکی شدن با دیگران است. تورات می‌گوید تو قلب بیگانه را می‌شناسی، زیرا که تو خود در سرزمین مصر بیگانه بودی. بنابراین بیگانگان را دوست بدار. ب. عشق مادرانه. در فصل پیش به ماهیت عشق مادرانه اشاره شد و اختلاف آن با عشق پدرانه مورد بحث قرار گرفت. همانطور که گفته شد، عشق مادرانه قبول بدون قید و شرط زندگی کودک و احتیاجات اوست. ولی در این باره لازم است مطلب دیگری اضافه شود که خود حائز اهمیت است. قبول زندگی کودک دارای دو جنبه است. یکی توجه و مسئولیتی است که 100% برای ادامه حیات و رشد کودک لازم است و دیگری که عمیق‌تر از صیانت محض است، رویه است که در کودک عشق به زندگی ایجاد می‌کند و در او این احساس را پدید می‌آورد که با خود بگوید زنده بودن چه خوب چیزی است، چه خوب است که من پسر یا دختری کوچکم، چه خوب است که روی این زمینم. هر دو جنبه عشق مادرانه در داستان آفرینش کتاب مقدس با ایجاز خاصی بیان شده است. خداوند دنیا را و انسان را می آفریند، این همون علاقه به هستی و تأیید آن است. ولی خدا از این حد اقل فراتر می رود و در روزهای پس از آفرینش طبیعت و انسان می گوید خوب است. عشق مادرانه نیز در حالت دومش در کودک این احساس را به وجود می آورد که بگوید خوب است که به دنیا آمده ام و در نهاد کودک نه تنها آرزوی زنده ماندن بلکه عشق به زندگی را القا می کند. همین عقیده در یکی از تمثیل‌های کتاب مقدس نیز بیان شده است. سرزمین موعود، یعنی زمین، همیشه مظهر مادر است، به عنوان سرزمینی که شیر و عسل در آن جاری است توصیف شده است. شیر مظهر جنبه اول عشق، یعنی علاقه و قبول است و عسل مظهر شیرینی زندگی، عشق به آن و لذت زنده بودن است. اکثر مادران توانایی شیر دادن را دارند، ولی فقط اقلیت محدودی می توانند عسل هم بدهند. برای اینکه مادری بتواند عسل بدهد، نه تنها باید مادر خوبی باشد، بلکه باید آدمی شاد و خوشبخت نیز باشد و از این نعمت عده کمی برخوردارند. اثر آن بر کودک مبالغه‌آمیز نیست. عشق مادر به زندگی به اندازه اضطراب او مصری است. هر دوی اینها بر همه شخصیت طفل اثر عمیق دارند. در واقع انسان می تواند در میان کودکان و بزرگسالان آنهایی را که فقط شیر خورده اند از آنهایی که هم شیر خورده اند و هم عسل تشخیص بدهد. روابط مادر و فرزند به خلاف عشق برادرانه و عشق زن و مرد که عشق برابرهاست، به سبب ماهیت خاصی که دارد مبتنی بر نابرابری است. یکی به همه یاری ها نیاز دارد و دیگری همه آن یاری ها را فراهم می آورد. به سبب همین خاصیت نوع‌پرستانه و فداکارانه است که عشق مادرانه بالاترین نوع عشق ها و مقدس‌ترین پیوندهای عاطفی نامیده شده است. گذشته از این، چنین به نظر می رسد که کمال عشق مادرانه تنها در عشق به نوزاد نیست، بلکه کودکی که رشد می کند و بزرگ می شود هم در عشق او است. در واقع عده کثیری از مادران کودکانشان را تا وقتی دوست دارند که کوچکند و تمام و کمال به وجود مادر بستگی دارند. بیشتر زنان خواهان کودکند و از نوزاد خود لذت می‌برند و مشتاقانه به او توجه می‌کنند. واقع امر چنین است. هرچند که مادران در قبال عشق خود به فرزند جز لبخند یا نشانه خرسندی در چهره کودک چیزی به دست نمی‌آورند. به نظر می رسد که این رویه نسبت به عشق تا حدی غریزی است و در حیوانات ماده نیز مانند انسان یافت می شود. ولی اهمیت عامل غریزی هرچه باشد شک نیست که عوامل روانی انسانی خاصی نیز به پیدایش عشق مادرانه کمک می کند. یکی از آنها را در عنصر خودفریفتگی عشق مادرانه می توان یافت. تا وقتی که نوزاد هنوز قسمتی از وجود مادر است، عشق او و شیفتگی دیوانوارش به فرزند به منزله لذتی است که خودفریفتگی او را ارضا می کند. انگیزه دیگر آن ممکن است در آرزوی قدر طلبی و تملک مادر نهفته باشد. کودک از آنجا که زبون است و کاملا تحت اراده مادر به سر می برد، می تواند موضوعی طبیعی برای اقناع میل به تسلط و تملک در مادر باشد. احتمالا این انگیزه ها با وجود فراوانی، اهمیت و عمومیتشان از نیازی که آن را می توان نیاز به تفوق نامید کمتر است. این احتیاج به تفوق یکی از اساسی ترین احتیاجات بشر است که از خودآگاهی او سرچشمه می گیرد، زیرا او به سهمی که به عنوان یک مخلوق بازی می کند قانع نیست. نمی تواند خود را مانند تاس تخت نردی ببیند که از فنجان به بیرون پرتاب شده است. او احتیاج دارد خود را خالق بداند و از سهم فعل پذیرانه خود به عنوان یک مخلوق بالاتر رود. برای رسیدن به چنین رضایتی راه‌های فراوان موجود است. طبیعی‌ترین و آسان‌ترین آنها دلسوزی و عشق مادر به مخلوق خیش است. او به وسیله کودک شیرخواره نیاز به تفوق را در خود سیراب می‌کند. عشق مادر به فرزند زندگی خود او را مهم و پرمعنی می‌سازد، چون مرد قادر نیست از این راه احتیاج به برتری را برآورد، ناچار دست به آفرینش مصنوعات بشری و اندیشه‌های مختلف می‌زند. ولی کودک باید رشد کند. او باید از زهدان مادر بیرون آید و روزی نیز از شیر پستان او بی‌نیاز شود و سرانجام باید انسانی به کلی مجزا بشود. جوهر واقعی عشق مادرانه توجه مادر به رشد کودک است و این یعنی تمنای جدایی کودک از خود. در اینجا تفاوت اساسی عشق مادرانه با عشق زن و مرد آشکار می شود. در عشق زن و مرد دو نفر که جدا بودند یکی می شوند. در عشق مادرانه دو موجود که یکی بودند از هم جدا می شوند. مادر تنها نباید این جدایی را تحمل کند، بلکه باید آرزومند آن باشد و به حصول آن کمک کند. فقط در اینجاست که عشق مادرانه به صورت تکلیفی خطیر جلوه می کند، زیرا احتیاج به فداکاری دارد. نیاز به این دارد که بتوان همه چیز را نثار کرد، بدون اینکه توقع چیزی جز خوشبختی کودک در میان باشد. و همین جاست که اکثر مادران در کار عشق مادرانه خود شکست می خورند. مادر خودشیفته، سلطه‌جو و تصاحب کننده فقط تا زمانی که کودکش کوچک است می تواند در عشق مادرانه خود موفق باشد. تنها مادری که واقعا عاشق است، مادری که برایش نثار کردن لذت بخش‌تر از دریافت کردن است، مادری که بنیاد هستیش متین و استوار است، حتی هنگامی که فرزندش در راه جدایی از مادر گام بر می دارد، باز هم می تواند فرزندش را دوست بدارد. عشق مادرانه نسبت به کودکی که در حال رشد است، عشقی که چیزی برای عاشق نمی‌خواهد، شاید دشوارترین صورت عشق باشد و از آنجا که مادر به آسانی می‌تواند عاشق نوزاد خود باشد، این عشق فریبکارترین عشق هاست. اما درست به سبب همین دشواری است که زن فقط وقتی میتواند واقعا دوست داره کودکش باشد که بتواند عشق بورزد، وقتی که بتواند همسرش، کودکان دیگر، بیگانگان و همه انسانها را دوست بدارد. زنی که فاقد توانایی مهر ورزیدن است، فقط میتواند کودکش را تا وقتی که کوچک است دوست بدارد و هرگز قادر نیست یک مادر واقعا دوست دار باشد. بهترین محک توانایی عشق ورزیدن این است که مادر بتواند جدایی را با اشتیاق تحمل کند و حتی بعد از جدایی نیز در عشق خود پایدار بماند. عشق جنسی، عشق برادرانه عشق افراد برابر است، عشق مادرانه عشق به ناتوانان است. گرچه این دو با هم برابر نیستند، ولی به سبب طبیعت خاصشان یک صفت مشترک دارند و آن این است که این موضوع عشق‌ها به یک نفر محدود نمی‌شود. اگر من برادرم را دوست دارم، تمام برادرهایم را دوست دارم. اگر کودکم را دوست دارم، تمام کودکانم را دوست دارم. نه، خیلی بالاتر از این. همه بچه ها و تمام کسانی را که احتیاج به کمک دارند دوست دارم. اما عشق جنسی درست برخلاف این است. این عشق شوق فراوان به آمیزش کامل است به منظور حصول وصل با فردی دیگر. ماهیت این عشق طوری است که فقط به یک نفر محدود می شود و عمومی نیست و چه بسا که فریبکارترین نوع عشق است. در وهله اول این عشق غالباً با احساس شدید گرفتار عشق شدن، یعنی فرو ریختن ناگهانی مانعی که تا آن لحظه بین دو بیگانه وجود داشته است، اشتباه می شود. ولی همانطور که قبلا هم بدان اشاره شد، این احساس دلبستگی ناگهانی طبیعتاً عمرش کوتاه است. بعد از اینکه بیگانه ای از نزدیک شناخته می شود، دیگر حجابی باقی نمی ماند و دیگر هیچ نوع نزدیکی ناگهانی در کار نیست تا برای رسیدن به آن کوشش شود. معشوق را به اندازه خودمان می شناسیم، یا شاید بهتر بگوییم او را مانند خودمان کم می شناسیم. اگر تجربه ما از معشوق عمق بیشتری داشت، اگر می توانستیم بی انتها بودن شخصیت او را درک کنیم، هرگز او تا این پایه شناخته شده جلوه نمی کرد و معجزه چیره شدن بر موانع هر روز از نو اتفاق می افتاد. ولی برای اکثر مردم، هستی خود انسان و هستی دیگران به زودی کشف می شود و پایان می پذیرد. برای آنان، صمیمیت مقدمتاً از طریق تماس‌های جنسی برقرار می شود. چون آنان جدایی را در درجه اول تنها یک جدایی جسمی می انگارند، وصل جسمانی برایشان به منزله غلبه بر جدایی است. علاوه بر این، عوامل دیگری هست که برای بسیاری از مردم وسیله غلبه بر جدایی است. درباره زندگی شخصی خود، امیدها و اضطرابهای خود صحبت کردن، جنبه‌های بچگانه خود را نشان دادن، برقرار کردن یک علاقه مشترک در مقابل دنیا، همه اینها برای اکثر مردم به منزله غلبه بر جدایی است. آنان حتی ابراز خشم، تنفر و فقدان کامل من را نیز دلیل بر صمیمیت می دانند. علاقه های انحرافی که معمولاً بین زنان و شوهران وجود دارد، به خوبی این مسئله را بیان می کند. آنان فقط در بستر یا وقتی که دریچه های تنفر و خشم خود را متقابلاً به روی هم باز می کنند، به نظر یک دل می رسند. ولی همه این گونه نزدیکی ها با گذشت زمان بیشتر و بیشتر کاهش می یابد. در نتیجه انسان هوس می کند به جستجوی عشق دیگر یا شخصی تازه و بیگانه ای تازه برود. باز این بیگانه تبدیل به یک آشنا می شود و باز تجربه گرفتاری عشق شدید و شورانگیز است و باز کم کم از شدتش کاسته می شود و به تدریج در آرزوی یک تمنای جدید، یک عشق تازه دیگر از بین می رود و همیشه با همون خیال واهی که عشق تازه با عشقهای قبلی فرق خواهد داشت. جنبه های فریبنده شهوت های جنسی این پندار را تقویت می کند. هدف خواهش‌های جنسی آمیزش است و این خواهش‌ها به هیچ عنوان فقط یک اشتهای جسمی یا تسکین یک تنش دردناک نیست. ولی به همان اندازه که عشق می‌تواند خواهش‌های جنسی را برانگیزد، بسیاری از چیزهای دیگر مانند ترس از تنهایی، علاقه به غلبه کردن یا مغلوب شدن، یاوگی، شهوت آزار رساندن و حتی منهدم کردن هم ممکن است آن خواهش‌ها را برانگیزند. ظاهراً ممکن است خواهش‌های جنسی به آسانی با انواع هیجان‌های شدید که عشق فقط یکی از آنهاست بیامیزد و به وسیله آنها برانگیخته شود. منتها چون تمایلات جنسی در نفس اکثر مردم در کنار عشق قرار دارد، آنان اشتباهاً به این نتیجه می‌رسند که فقط وقتی عاشقند که از نظر جسمی همدیگر را بخواهند. عشق می تواند الهام دهنده میل به وصل جنسی باشد. در این حالت ارتباط جسمی فاقد هر گونه آزمندی و آرزوی غلبه کردن یا مغلوب شدن است، بلکه برعکس با لطف و نرمش آمیخته است. اگر اشتیاق به وصل جنسی بر اثر عشق شعله‌ور نشود، اگر عشق زن و مرد در این حال عشقی برادرانه نباشد، هرگز به پیوندی بیشتر از آنچه از پیوند گذروی عیاشی دست می‌دهد منتهی نخواهد شد. جاذبه جنسی برای مدت کوتاهی پنداری از وصل خلق می کند، ولی این پیوند اگر با عشق همراه نباشد، دو بیگانه را به اندازه قبل از آشنایی جدا نگه می دارد. گاهی در آنها ایجاد شرم می کند و گاه حتی باعث می شود که آن دو نفر از هم متنفر شوند، زیرا وقتی که پندار زائل می شود، هر دو بیگانگی خود را به مراتب آشکارتر از قبل احساس می کنند. احساس لطیف به هیچ وجه آنطور که فروید معتقد بود والایش غریزه جنسی نیست، بلکه نتیجه مستقیم عشق برادرانه است که هم در عشق جسمی و هم در عشقهای غیر جسمی وجود دارد. در عشق جنسی نوعی کیفیت انحصاری وجود دارد که عشق برادرانه و مادرانه فاقد آنند. این کیفیت انحصاری عشق زن و مرد بحث دیگری را برمی انگیزد. اکثراً انحصار طلبی عشق زن و مرد اشتباهاً به معنی میل به تملک تلقی می شود. چه بسیارند زوجهایی که عاشق همدیگرند ولی در دلشان عشقی برای دیگران نیست. عشق آنان در حقیقت یک خودپسندی دو نفره است. آنان دو شخصند که خود را در یکدیگر می بینند و مشکل جدائی را به وسیله بست یک فرد به دو فرد حل می کنند. آنان از احساس غلبه بر جدایی بهره ورند، ولی چون از دیگر انسان‌ها جدا هستند، از یکدیگر نیز جدا می‌مانند و نسبت به خود بیگانه می‌شوند. احساس یگانگی آنان پنداری بیش نیست. عشق زن و مرد انحصاری است، ولی آدمی در وجود دیگری همه مردم، همه چیزهای زنده را دوست می‌دارد. این عشق تنها از آن جهت انحصاری است که من می توانم فقط با یک نفر به طور کامل و با هیجان تمام درآمیزم. عشق زن و مرد تعهدی است کامل برای همه مراحل زندگی که فقط از نظر آمیزش عاشقانه، نه عشق عمیق برادرانه، خصوصی و دو نفره است. عشق جنسی اگر عشق باشد یک مقدمه دارد و آن این است که من با گوهر وجودم عشق می‌ورزم و دیگری را در گوهر وجودی خودش می آزمایم. همه آدمیان از یک گوهرند، ما همه اعضای یک پیکریم، ما همه یکی هستیم، حالا که چنین است هیچ فرق نمی کند چه کسی را دوست داریم. عشق اساساً باید یک عمل ارادی، یک تصمیم برای وقت کامل زندگی خودم برای زندگی دیگری باشد. این در حقیقت دلیل اساسی و منطقی است که به مسئله لاینحل بودن ازدواج جواب می‌دهد. همچنین است در مورد بسیاری از انواع ازدواج‌های مرسوم دیگر که در آن طرفین همدیگر را انتخاب نمی‌کنند، بلکه دیگران این کار را به عهده می‌گیرند و با وجود این از آنان انتظار می‌رود که همدیگر را دوست بدارند. برای آنان عشق نتیجه یک عصرالعمل احساسی و خود به خود و نتیجه گرفتار شدن ناگهانی در چنگال احساس مقاومت ناپذیر است. در چنین نظری انسان فقط صفات ویژه و اختصاصی طرفین گرفتار به عشق را می‌بیند و از این حقیقت که همه مردها جزئی از آدم و همه زنان جزئی از حوا هستند غافل می‌ماند. در عشق زن و مرد یک عامل مهم نادیده انگاشته می‌شود و آن اراده است. عاشق کسی بودن تنها یک احساس شدید نیست، بلکه تصمیم است، قضاوت است و قول است. اگر عشق فقط یک احساس می بود، دیگر پایداری در این قول که همدیگر را تا ابد دوست خواهیم داشت مفهوم پیدا نمی کرد. احساس می آید و ممکن است خود به خود زائل شود. وقتی که عمل من با داوری و تصمیم ارتباطی نداشته باشد، چگونه می توانم در مورد پایداری آن داوری کنم؟ ممکن است آدمی با در نظر گرفتن این اندیشه ها به این نتیجه برسد که عشق منحصراً یک عمل ارادی و نوعی تعهد است و اساساً اهمیت ندارد که طرف چه کسی باشد. خواه ازدواج به وسیله دیگران ترتیب داده شود یا نتیجه انتخاب خود شخص باشد. از وقتی که پیمان زناشویی بسته شد، عمل اراده بایستی ضامن ادامه عشق باشد. در این نظر گویی خصیصه متضاد طبیعت بشری و عشق زن و مرد از یاد رفته است. ما همه یکی هستیم. با وجود این هر کدام از ما ماهیتی یگانه و بی همتاست. در مورد روابط ما با دیگران نیز همین تضاد تکرار می شود. همان گونه که همه ما یکی هستیم، همان گونه هم می توانیم نسبت به همه برادرانه عشق بورزیم و چون هر کس وجودی یکتاست، به همان ترتیب هم عشق جنسی مستلزم عناصری کاملا فردی است که فقط در بعضی از مردم وجود دارد و نه در همه مردم. بنابراین هر دو نظر، یعنی اینکه عشق جنسی جاذبه‌ای کاملا فردی بی همتا و محدود به دو شخص معین است و همین که چنین عشقی جز یک عمل ارادی نیست، درست به نظر می رسند. اگر بخواهیم به درستی آن را بیان کنیم، حقیقت نه این است نه آن. بنابراین این عقیده که اگر آدم در عشقش کامیاب نشد به آسانی می تواند رشته ارتباط را بگسلد، به همون اندازه غلط است که بگوییم به هیچ عنوان این ارتباط نباید گسسته شود. تی عشق به خود. توضیح حاشیه. پاول تلیش در انتقادی بر کتاب دسین سوسایتی در سپتامبر 1955 میگوید که بهتر است از اصطلاح دو پهلوی یعنی خیشتن دوستی صرف نظر کنیم و به جای آن اصطلاح خودهمیاری سرشتی یا مفهوم خودپذیرفتگی متضاد را به کار بریم. گرچه سودمندی این پیشنهاد روشن است، من نمی توانم در این مورد موافق او باشم. در اصطلاح خیشتن دوستی عامل متضاد خیشتن دوستی بیشتر به چشم می خورد. این حقیقت بیان شده است که عشق رویه ایست نسبت به همه چیزها که شامل خیشتن نیز می شود. علاوه بر این باید به خاطر داشت که اصطلاح خیشتن دوستی به معنایی که در اینجا مطرح شده است دارای سابقه تاریخی است. در کتاب مقدس آنجا که می گوید همسایت را مانند خودت دوست بدار، در حقیقت از خیشتن دوستی سخن می گوید. مایستر اکهارت نیز درست به همین معنی از خیشتن دوستی یاد می کند. ادامه متن. گرچه هیچ کس با این عقیده که می توان مفهوم عشق را برای چیزها و هدفهای مختلف به کار برد مخالف نیست، این یک اعتقاد عمومی است که هرچه دوست داشتن دیگران فضیلت است، دوست داشتن خود گناه است. چون این تصور شده است که انسان به همان اندازه که به خودش علاقه‌مند است، دیگران را دوست ندارد و عشق به خود در حقیقت نوعی خودخواهی است. این نظر در فکر مردم غرب سابقه طولانی دارد. کالوین عشق به خود را نوعی طاعون می‌دانست. فروید عشق به خود را از لحاظ روانپزشکی مورد بحث قرار می‌دهد، اما قضاوت اعتباری او در این باره همانند کالوین است. عشق به خود در نظر وی همانند خودفریفتگی، یعنی بازگشت لیبیدو به سوی خود است. خودفریفتگی ابتدایی ترین مرحله رشد انسانی است و شخصی که بعداً دوباره به مرحله خودفریفتگی باز می‌گردد قادر به دوست داشتن نیست. حد افراط این وضع دیوانگی است. فروید تصور می‌کرد که عشق مظهری از لیبیدو است و لیبیدو یا به سوی دیگران متمایل می‌شود که در این صورت همان عشق است، یا به سوی خود شخص باز می‌گردد که در این صورت عشق به خود است. عشق و عشق به خود بدین ترتیب بی‌نیاز از یکدیگرند، بدین معنی که هرچه یکی از آنها بیشتر باشد دیگری کمتر است. اگر عشق به خود بد است، پس از خودگذشتگی فضیلت است. در اینجا چند سوال پیش می آید. آیا مشاهدات روانشناسی فرضیه مغایرت عشق به خود و عشق به دیگران را تأیید می کند؟ آیا عشق به خود همون پدیده خودخواهی است یا این دو ضد یکدیگرند؟ گذشته از این، آیا خودخواهی انسان امروزی واقعا نوعی علاقه به خیشتن است؟ خیشتن با همه استعدادهای بالقوه عقلی، عاطفی و شهوانی؟ آیا او به صورت زائده‌ای برای نقش اجتماعی اقتصادی خود در نیامده است؟ آیا خودخواهی عیناً عشق به خیشتن است و آیا درست به علت فقدان آن به وجود نیامده است؟ قبل از اینکه به بحث درباره جهات روانی خودخواهی و عشق به خود بپردازیم، باید مؤکداً متذکر شویم که اینکه میگویند عشق به خود مغایر عشق به دیگران است، سفسطه‌ای بیش نیست. اگر این فضیلت است که همسایه‌ام را همانند یک انسان دوست بدارم، این هم باید فضیلت باشد، نه زشت کاری که خود را دوست داشته باشم، چرا که من هم انسانم. هیچ مفهومی درباره انسان وجود ندارد که شامل خود من هم نشود. هر دکترینی که چنین استثنایی را مجاز بشمارد، به ضرورت دارای تناقض است. این جمله کتاب مقدس که همسایت را مانند خودت دوست بدار، این اندیشه را می‌رساند که احترام به همسازی و بی همتایی خود انسان، عشق به خود و درک خود نمی‌تواند از احترام و عشق و تفاهم نسبت به افراد دیگر جدا باشد. عشق به خود با عشق به دیگران پیوندی ناگسستنی دارد. اکنون نوبت بحث از مقدمات اساسی روانشناسی است که استنتاج‌های ما در این بحث‌ها بر آن مقدمات مبتنی است. این مقدمات از این قرارند: نه تنها دیگران، بلکه خود ما هدف احساس‌ها و رویه‌های خودمان قرار می‌گیریم. رویه ما نسبت به دیگران و نسبت به خودمان نه تنها متباین نیستند، بلکه اساساً پیوند دهنده‌اند. توجه به مسئله مورد بحث این معنی را می‌رساند که عشق به دیگران و عشق به خود با هم مغایرت ندارد. همیشه در همه کسانی که قادرند دیگران را دوست بدارند، نوعی عشق به خود نیز وجود دارد. اصولاً عشقی که منظور از آن پیوندی بین معشوق و خود شخص باشد، قابل تفکیک نیست. یک عشق اصیل بیانی از باروری است و دلسوزی و احترام و حس مسئولیت و دانایی نیز از آن مستفاد می شود. عشق واقعی یک تأثیر به معنی تحت تأثیر دیگران قرار گرفتن نیست، بلکه کوشش فعال برای بست خوشبختی معشوق است که از استعداد ما برای عشق ورزیدن سرچشمه می گیرد. دوست داشتن کسان به معنی تحقق بخشیدن و تمرکز نیروی دوست داشتن است. جنبه مثبت عشق به سوی معشوق میل می کند، معشوقی که تجسمی از صفات واقعی انسانی است. عشق به دیگری به ناچار متضمن عشق به انسانیت است. آن نوع تقسیم کاری که ویلیام جیمز از آن صحبت می کند و معتقد است که انسان می تواند فقط بستگان خود را دوست بدارد و نسبت به بیگانگان به کلی بی اعتنا بماند، نشانه ای از عدم توانایی در دوست داشتن است. عشق به انسان آنطور که غالبا تصور می شود چیزی نیست که از عشق نسبت به شخصی خاص تجرید شده باشد، بلکه مقدمه آن است. گرچه از نظر تکوینی گفتند که عشق از عشق به افراد معین کسب می شود، از همه اینها چنین نتیجه گرفته می شود که باید خود را نیز به اندازه دیگری دوست بداریم. قبول زندگی خود، سعادت، رشد و آزادی خیش ریشه هاشان در استعداد مهر ورزیدن آبیاری می شود. یعنی منوط هستند به دلسوزی، احترام، حس مسئولیت و دانایی. فردی که قادر است عشق بورزد و عشق ورزیش با باروری همراه است، خودش را نیز دوست دارد. کسی که فقط بتواند دیگران را دوست بدارد، اصلا معنی عشق را نمی داند. اگر قبول کنیم که عشق به خود و دیگران در اصل پیوند دهنده اند، آنگاه خودخواهی را که مسلماً فاقد دلسوزی برای دیگران است، چگونه می توان توجیه کرد؟ آدم خودخواه فقط به خودش علاقه دارد، همه چیز را برای خود می خواهد، از نثار کردن لذتی احساس نمی کند، در صورتی که از گرفتن شاد می شود. به دنیای خارج فقط از دیدگاه نفع شخصی می نگرد، به احتیاجات دیگران و شئون و همسازی و شرافت دیگران بی اعتناست. او جز خودش هیچ چیز را نمی تواند ببیند. او درباره همه کس و همه چیز از جهت سودی که ممکن است برای شخص خودش داشته باشند قضاوت می کند و اساساً از دوست داشتن عاجز است. اما آیا این اثبات نمی کند که توجه به دیگران و توجه به خود خواه یا ناخواه با هم متباینند؟ این فقط در صورتی صحیح است که خودخواهی و عشق به خود را یکی فرض کنیم، اما این فرض سفسطه است که موجب شده است در مسئله مورد بحث این همه نتیجه غلط گرفته شود. خودخواهی و عشق به خود نه تنها یکی نیستند، بلکه ضد یکدیگرند. آدم خودخواه خود را بیش از حد دوست ندارد، بلکه کمتر از اندازه دوست دارد. در حقیقت او از خودش متنفر است. این فقدان علاقه و دلسوزی نسبت به خود که فقط یکی از تجلیات بی‌ثمر بودن شخص اوست، وی را میان تهی و ناکام رها می‌سازد. به ناچار او بدبخت است و مضطربانه سعی می‌کند لذاتی که خود بر خود حرام کرده است از دست زندگی برباید. چون این به نظر می رسد که او فوق العاده دلسوز خیش است، ولی در حقیقت او فقط کوشش بیهوده‌ای می کند تا شکست خود را در مورد دلسوزی نسبت به خیشتن واقعیش بپوشاند و جبران کند. فروید معتقد است که خودخواهی همان خودفریفتگی است که گویی عشق خود را از دیگران بریده و همه را به سوی خود متوجه کرده است. این درست است که آدم‌های خودخواه توانایی مهر ورزیدن ندارند، ولی این نیز درست است که آنان قادر نیستند خودشان را هم دوست بدارند. معنی خودخواهی خیلی آسان‌تر مفهوم می‌شود اگر آن را با علاقه‌های آزمندانه اشخاصی چون مادران وسواسی که بی‌اندازه مراقب آسایش فرزندان خیشند مقایسه کنیم. چون این مادرانی در حالی که آگاهانه معتقدند که مخصوصاً به فرزندشان علاقمندند، در واقع نوعی دشمنی عمیق سرکوب شده نسبت به فرزند خود دارند. آنان فکرشان بیش از اندازه متوجه فرزند است، ولی نه به سبب اینکه او را بی حد دوست دارند، بلکه از این جهت که مجبورند عدم توانایی خود را برای دوست داشتن فرزندشان به نوعی جبران کنند. این نظریه که درباره ماهیت خودخواهی معرفی شد، حاصل روانکاوی بیماران مبتلا به ناخودپسندی نروتیک است. این ناخودپسندی یکی از علایم بیماری نوروز در کسانی است که دردمندی آنان ناشی از خود این علامت نیست، بلکه زاده علایم دیگری چون افسردگی، خستگی، ناتوانی در کار، شکست در روابط عاشقانه و مانند اینهاست که با آن علامت رابطه نزدیک